ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه سوم اسفند 1404 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه پوشش آخرین تحولات ایران. در آغاز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی میپردازیم.
به گزارش منابع خبری، اعتراضات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران از جمله در تهران و مشهد روز یک شنبه برای دومین روز متوالی ادامه یافت. این اعتراضات که در اعتراض به وضعیت موجود و حمایت از معترضان دیماه برگزار شد، با تجمع دانشجویان در محوطه دانشگاه و سردادن شعارهای علیه حکومت و رهبری همراه بود. در بیشتر دانشگاه اصلی پایتخت از جمله بهشتی، علم و صنعت، تهران، امیرکبیر و شریف، دانشجویان در مخالفت با سرکوبگری حکومت و علیه شخص علی خامنه‌ای شعار دادند. وزیر امور خارجه عمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا برای پنجشنبه آینده 7 اسفند ماه در ژنو سوئیس برنامه ریزی شده است. بدر بوسعیدی میگوید که این مذاکرات با تلاشی مثبت در جهت نهایی کردن یک توافق صورت میگیرد. پیشتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه سی بی اس آمریکا گفته بود:
And we are working on those elements, and I believe that when we meet, probably this Thursday.
روی عناصری که بتواند نگرانی‌ها و منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد کار می‌کنیم. وقتی احتمالا این پنجشنبه دوباره در ژنو دیدار کنیم، امیدوارم بتوانم مطبع خوبی آماده کنیم و به یک توافق سریع برسیم. ایران و روسیه قراردادی محرمانه به ارزش 589 میلیون دلار امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد به تحویل هزاران موشک پیشرفته دوش پرتاب به تهران شده است. بنابر گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، این توافق که در آذر ماه سال جاری در مسکو امضا شد، شامل تحویل 500 واحد پرتابگر وربا و 2500 موشک 9M336 طی 3 سال است. فاینانشال تایمز در گزارش خود به اسناد درس پیدا کرده روسی از این معامله و گفته‌های چند منبع آگاه استناد کرده است. چندین گروه کرد ایرانی مستقر در عراق روز یکشنبه اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت دستیابی به خودمختاری کردها تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 5 گروه تبعیدی اعلام کردند که یک ائتلاف را برای تایید حضور خود در وضعیت سیاسی کنونی ایران، جایی که رژیم جمهوری اسلامی تمام مشروعیت سیاسی خود را از دست داده اما همچنان در قدرت باقی مانده است، تشکیل دادند. حزب کمله کردستان ایران با انتشار بیانیه‌ای از جمله با این ایراد که طرح ائتلاف بسیار کلی و تفسیر بردار بوده و محتوای مشخص و جهتگیری‌های سیاسی آن روشن نیست، اعلام کرده که در این ائتلاف شرکت نکرده است. و معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران میگوید بارش‌های امسال نتوانسته کسری منابع آبی را جبران کند. راما حبیبی در این باره اظهار داشت ظرفیت ذخایر سدهای پنجگانه تهران به 127 میلیون متر مکعب کاهش یافته که کمتر از نصف مدت مشابه سال گذشته است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید. نگاهی کنیم به گزارش‌های تحلیلی این برنامه.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما اعتراض دانشجویان در چند دانشگاه ایران از جمله در تهران و مشهد روز یکشنبه هم برای دومین روز پیاپی ادامه داشت. خبرگزاری‌های رسمی در ایران به برگزاری این تجمعات اذعان کردند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
همزمان با آغاز دوباره فعالیت رسمی دانشگاه‌ها در نیم سال تحصیلی و 40 جانباختگان اعتراضات دیماه، موج تازه‌ای از اعتراضات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران شکل گرفت. اعتراضاتی که به روشنی در امتداد تحولات اعتراضی دیماه است و از نظر شعارها، مطالبات و فضای امنیتی ادامه همان روند به شمار می‌آید. دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، بهشتی، خواجه نصیر، هنر و همچنین دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد و همچنین چندین دانشگاه دیگر در این شهر نیز از جمله کانون‌های اصلی این اعتراضات‌ها بودند. این تجمعات اما ترکیبی است از برگزاری مراسم یادبود جانباختگان، سردادن شعارهای سیاسی و تقابل با نیروهای حکومتی. معترضان در این میان آزادی دانشجویان بازداشت شده را نیز مطالبه می‌کردند. در این تجمع‌ها همچنین شعارهای اعتراضی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و سرکوبگر از جمله سپاه و بسیج به عنوان بخشی ثابت از فضای اعتراضی به گوش می‌رسید. دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم به یاد جاوید نامان تجمع کرده و یاد امیرعلی زارعی دانشجوی کشته شده این دانشگاه را با همخوانی سرود سوگند گرامی داشتند. با این حال بر اساس گزارش‌ها در دانشگاه خواجه نصیر میان دانشجویان معترض و نیروهای بسیج و همچنین گروه‌های نزدیک به حاکمیت درگیری رخ داده و شیشه‌های ورودی این دانشگاه شکسته شد. همچنین در دانشگاه صنعتی شریف نیز در جریان این درگیری‌ها دست کم چند دانشجو زخمی یا بازداشت شدند. در ادامه این تحولات، روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف هم از ممنوع الورود شدن تعدادی از دانشجویان معترض خبر داد و اعلام کرد که در این مدت برخی افراد رفتارهای خلاف موازین و شئونات دانشگاهی داشتند و اعلام کرد روند ممنوع الورود شدن آنها در حال انجام است. بر اساس این اطلاعیه، این دانشجویان تا زمان تشکیل و رسیدگی به پرونده در کمیته انضباطی حق ورود به دانشگاه ها را نخواهند داشت. تصمیمی که همزمان با گزارش‌ها از درگیری و بازداشت شماری از دانشجویان منتشر شد. اما با توجه به سرکوب گسترده و همچنین کشتار و بازداشت معترضان در دیماه، ادامه اعتراضات دانشجویان به چه معناست؟ مهدی عربشاهی، کنشگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی ساکن آمریکا، اعتراضات دانشجویی را ادامه اعتراضات خیابان می‌داند.
من فکر می‌کنم که الان دانشجو به هر حال در بیشتر موارد در یه پیوندی با جامعه هستش. دانشگاه و جامعه کنار هم اگر بخوایم بگیم، در نقطه‌ای هستش که برخلاف تصورات که یه تصور کلاسیکی همیشه بوده که درست هم بوده شاید در گذشته، این بوده که اگر وقتی یک سرکوب سنگینی صورت میگیره، حالا که اینجا واقعا در دیماه واژه سرکوب کافی نیست، کشتار در واقع بزرگی صورت گرفته، معمولا این بوده که این موجب حداقل تا مدتی، تا چند ماه، حتی بعضا تا چند سال، یک نوعی سکوت، رکود و عدم فعالیت و انفعال در واقع در جامعه حاکم میکرده. ولی ما میبینیم که نه در جامعه این اتفاق افتاده، که حالا در قالب مراسم چهلوم ها وقتی میبینیم مردم گسترده میان و اونطوری در واقع میان حضور دارن، شعار میدن و به اون شکل عزاداری های خودشون رو انجام میدن، و نه دانشگاه که روز اول وقتی اومدن در همون روز اول اعتراضات رو شروع کردن. این نشون میده که در واقع اون الگوی کلاسیک و قدیمی که سرکوب و بعدش انفعال، شاید اینجا دیگه کار نمیکنه و سرکوب در واقع منجر به انفعال نشد فعلا. و فکر میکنم که به هر حال دانشگاه با این شروعی که داشت نشون داد که اگر فضا باشه، اگر دانشگاه حضوری باشن، این اعتراضات رو احتمالاً گسترده‌تر هم خواهد کرد، هرچند که زمان کمی تا تعطیلات نوروز باقی مونده و طبیعتاً یه وقفه هم در اونجا خواهیم داشت.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اما نشان می‌دهد که در این اعتراضات علاوه بر نیروهای بسیج، یگان ویژه و نیروهای لباس شخصی نیز در تجمعات حضور داشتند. در شبکه اجتماعی ایکس نیز برخی دانشجویان از استفاده از اسپری فلفل در میان جمعیت خبر دادند. با این حال این پرسش مطرح است که آیا چنین فشارهایی روند اعتراضات را محتاطانه تر خواهد کرد یا موجب رادیکال شدن مواضع دانشجویان می شود؟ مهدی عربشاهی،
ببینید برای دانشجویان هم در واقع یک دست نیستن، طبیعتاً طیف‌های مختلفی وجود داره. حتماً بخشی از دانشجویان هستن که ارزیابی‌هایی که دارن و رویکردی که دارن ممکنه یه مقدار درش محافظه‌کاری بیشتر باشه و محتاط‌تر شده باشن، اینو قطعاً نمیشه انکار کرد. قطعاً یه بخشی از دانشجو ممکنه که اینطور باشه و به هر حال این کشته شدن‌ها، این بازداشت‌های گسترده و این برخوردهایی که خیلی از افراد جامعه مستقیم یا غیر مستقیم حس کردن و خیلی‌ها با حداقل با یه واسطه دو واسطه کسی رو داشتن که کشته شده یا الان ممکن است زندانی هستش یا مجروح شده در واقع در اعتراضات یا احضارها و تعلیق و اتفاقاتی که همه می‌دونیم، تحلیل‌های امنیتی که هستش، طبیعیه که یه مقداری ممکنه که محتاط‌تر بکنه بخش‌هایی رو، مشارکت علنیشون رو کاهش بده و فعالیت‌ها رو به سمت کنترل شده تری در واقع هدایت بکنه. اما اینکه سرکوب آیا میتونه رادیکال سازی بکنه یا نه، به نظر من بله، به خاطر اینکه حالا در نهایت در ذات سرکوب در واقع ما یک پارادوکسی رو همیشه داریم. اون همین هستش که وقتی در واقع یه نسلی میاد اعتراض میکنه، اعتراضش با خشونت پاسخ داده میشه و به این نتیجه رسیده که در واقع اعتراضات و اقدامات خودش رو نه تنها در چارچوب‌های موجود نمیتونه انجام بده، حتی در شکل خیابانی هم در واقع داره به شکل خیلی خیلی وحشیانه سرکوب میشه. این خیلی وقتا میبره در واقع به سمتی که هسته‌های رادیکال‌تری هم در واقع در دل اون جنبش‌ها شکل بگیره. یعنی در کنار اون کسانی که گفتم احتمالاً محتاط‌تر بشن، به نظر من قطعاً هسته‌های رادیکال‌تری هم از دانشجویان شکل می‌گیره با زبان تندتر و مطالبات سریع‌تر که به هر حال این دوتا شاید به نظر متناقض برسن ولی رویه‌ای که به نظرم همزمان جلو خواهد رفت.
در این اعتراضات دانشجویان با روشن کردن شمع، نصب تصاویر جانباختگان و خواندن سرودهای اعتراضی تلاش کردند یاد این قربانیان را زنده نگه دارند. همچنین در بیانیه‌های منتشر شده توسط تشکل‌های دانشجویی بر ادامه اعتراض تا تحقق آزادی، عدالت و پایان سرکوب تاکید شده و دانشگاه به عنوان یکی از آخرین فضاهای باقی مانده برای بیان اعتراض و سازماندهی سیاسی معرفی شده است. از نگاه این بیانیه‌ها، سرکوب خونین اعتراضات خیابانی تنها تقابل حاکمیت با شهروندان را از خیابان به محیط دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای اجتماعی منتقل کرده است.
گزارش همکارم نسرین افشار بود درباره اعتراض جان در چند دانشگاه ایران از جمله در تهران و مشهد. اما در همین زمینه دیگر همکارم رویا کریمی مجد با مطهره گونه‌ای دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران درباره این تجمعات گفتگو کرده.
اعتراضات دانشگاه که امروز شاهدش هستیم بسیار فراگیرتر شعارها، جنس مطالبه‌ای که دانشجویان دارند و دانشگاهیان دارند در داخل دانشگاه بسیار متفاوت‌تره. کسی نوشته بود که اگر دانشجوی بدونه که چه تبعاتی داره حضورش در این اجتماعات، هیچ وقت این ریسک رو نمی کنه، جرأت نمی کنه که مقابل جمهوری اسلامی بایسته. و ما اصلا امروز مواجه هستیم با اینکه انقدر این دیوارهای ترس فرو ریخته که معنی نداره که دانشجو دیگه بترسه. یعنی جنگ میکنه برای زیستن، جنگ میکنه برای اینکه دیگر این حکومت بر سر کار نباشد تحت هر شرایطی. اون نقطه انقلابی رسیدیم و دیگه در نقطه انقلابی اون ترسی که پیش از این وجود داشته، اون اما و اگرها و شاید و ممکنها و احتمالاتی که میدادن افراد که باهاشون برخورد بشه و سرکوب بشن، دیگر جانشون رو گذاشتن، برای زندگی دارن جانشون رو میدن. خیلی تناقض عظیمیه که تحت ستم جمهوری اسلامی و روح اهریمنی و شیطانی به درستی واقعا دانشجو اشاره کرده بودن در بیانیه‌های متعدد که آن چیزی که امروز از جمهوری اسلامی دیده میشه هم در مجامع بین‌المللی و هم در خود ایران توسط مردم، روح تماما سیاه اهریمنیه، هیچ جای دیگری باقی نگذاشته و هیچ ابایی نداره از اینکه این رو پنهان بکنه. این عریان‌ترین شکلیه که جمهوری اسلامی میتونست خودش رو نشون بده و مبدأش هم دقیقاً جاییه که خود سید علی خامنه‌ای به درستی اشاره میکنه که خدای دهه 60 خداییه که امروز حاکمه. اما چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که دانشگاه فرو نمیشینه، فرو نمیخسبه، همچنان پرقدرت ادامه میده. انگار که دیگه همه چیز روشن شده. شما دیگر فرد ناآگاه ندارید. شما فردی رو دارید که یا شهروند ایرانه و میخواد ایران رو، وطنش رو از چنگال جمهوری اسلامی، اصلا شعار نیست، این چیزی که داریم به وضوح میبینیم، پس بگیره. در مقابلش لشکر خامنه‌ای رو دارید که سفارایی کرده و برای بقای نظامش میجنگه و سینه عزیزترین جوانانمون رو میشکافه.
و خانم گونه‌ای، این دور از اعتراضات دانشجویان چه تفاوت و یا همپوشانی با اعتراضات دیماه داره؟
خب من این رو تفاوت یا همپوشانی نمی‌بینم. من این دور رو در امتداد و گاهن موازی، حتی شروع کننده بسیاری از اعتراضات خاصه در شهرهای بزرگ می‌دونم. ما پی سال‌های مختلف و در بزنگاه‌های مختلف شاهد برخورد تمام عیار سیستم امنیتی و نهاد امنیتی و سرکوبگران داخل نظام دانشگاهی بودیم. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اگر دانشگاه رو از دست بده، اینجا یک سری ملاحظات هم باید بکنه. دانشجویانی که بازداشت میشن یا باهاشون برخورد میشه یا حکم اعدام براشون صادر میشه یا در اعتراضات خیابانی کشته شدن و میشوند، چطور تفسیر میشه، تحلیل میشه؟ به نظرم ادامه و امتداد اونه. اینطور نبوده که اعتراضات خیابانی ادامه پیدا کنه، در جریان باشه و دانشگاه خاموش باشه. این بار حداقل از روز اول دانشگاه واکنش نشون داده، تجمعات مختلفی بوده، حتی قبل از 18 دی ماه که اوج اعتراضات بود و اوج کشتار و جمهوری اسلامی. بی‌محابا دانشجویی که در داخل دانشگاه ممکنه با احکام سنگین قضایی و انضباطی روبرو بشه، به داخل خیابان رفته و در اعتراضات شرکت کرده و حتی متاسفانه جان خودش رو از دست داده. دقل نسلی که در داخل دانشگاه داره درس میخونه، نسل زدیه که زندگیش رو میخواد، زیستانش رو میخواد، از نقطه نظر قدرت وارد میشه و میگه من امتحانات پایان ترم رو اعتصاب میکنم، تحریم میکنم، به خاطر اینکه هم کلاسی ما کشته شده، هم دانشکده‌ای ما کشته شده، به بدترین نحو ممکن هم کشته شده. قاب زیبا منتشر میشه که سالن خالی امتحانات هست در داخل دانشکده پزشکی که همیشه سالن امتحاناته و همیشه شلوغه و برای کسی که اونجا تحصیل کرده این یک قاب رشک برانگیزه که امروز اون همه صندلی رو خالی میبینه فقط برای اینکه دانشجویان تصمیم گرفتن که پاد روی خونه همکلاسیشون نگذارند و دادخواه و دادستان خونه ریخته شده عزیزشون باشن.
و خانم گونه‌ای، با شکل شعارها و درگیری‌هایی که اتفاق افتاد، شما پتانسیل ادامه اعتراضات رو چطور می‌بینید؟
برخورد و درگیری همیشه بوده و ما سال 1401 که بخوایم حالا یه قیاس کوچیکی بکنیم فقط در فضای دانشگاه، اواخر مهر ماه سال 1401 اوج تجمعات و اعتراضات دانشگاه‌ها بود، روزی رو شاهد بودیم که اتوبوس آدم آورده بود جمهوری اسلامی و آدم‌های میانسال از ظاهرشون مشخص بود چه کار هستند و لباس شخصی بودن و حتی کلت آوردن داخل فضای دانشگاه و شلیک کردند، حالا تیر هوایی زدن یا چیزهای دیگه، یا دانشجویان رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن. اون ویدیویی که وایرال شده بود که رئیس حفاظت فیزیکی دانشگاه تهران یک جوان رو، یک پسر جوان رو با کلاه کاسکت کتک میزنه که خون از سرش میپاشه، صحبت اینه که این بار که فرق میکند، یعنی این بار دیگه ترسه که اگر من دانشجو از دانشگاه خارج بشم و آن لباس شخصی که من رو شناسایی کرده دنبالم بیاد و جان من رو در بدترین حالت و خشنترین حالت ممکن بستاند و من بمیرم، معنا نداره دیگه، برای دانشجوی معنا نداره. بسیار ترسناکه برای خامنه‌ای، بسیار ترسناکه. خودکامه، این تمامیت خواه، این تکبر و مستکبری که دائم شعار مرگ بر استکبار میده، شعار نابودی استکبار میده، نمیتونه تحمل کنه که یک جوان 20 ساله اینطور قد علم کنه مقابل نیروی سرکوبیش، ابایی نداشته باشه که حتی جانش رو از دست بده. من به نظرم ابدا دیگه این ترس وجود نداره که از سرکوب واهمه‌ای داشته باشن دانشجویان. مردم که بماند، مردم میرقصند در عزاداری عزیزانشون، مردم شعار میدن بی واهمه و بی محابا علیه شخص اول مملکت که دیکتاتوره، که مستبده، که خونریزه، که جانیه، علیه خامنه ای شعار میدن و با سر برافراشته میگن مرگ بر خامنه ای. و همون شعارها رو ما امروز داخل دانشگاه داریم میبینیم. حالا جریانات مختلف ممکنه شعارهای مختلف بدن، همشون امروز یک دشمن دارن، یک هدف دارن و با همدیگر متحدند و این اتحاده که جمهوری اسلامی رو شکست میده. دشمن اصلیشون خامنه ای و نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی و حکومت دینی و استبداد دینیه و هدفشون فروپاشی و براندازی این نظامه. و ملتی که همچنین اتحاد مستحکمی داشته باشن همیشه پیروز خواهند شد. و با چیزی که من شاهد هستم این روزها در داخل دانشگاه ها و خیابان که ابدا از هم جدا نیستند و مجددم میگم در امتداد یکدیگر و مکمل همدیگر هستند و تقویت کننده یکدیگر هستند، دانشگاه دیگر نخواهد نشست، از پا نخواهد نشست و ادامه خواهد داد تا روز آزادی.
گفتگوی همکارم رویا کریم مجد بود با مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که مذاکرات بین ایران و ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای روز پنجشنبه هفتم اسفند در ژنو سوئیس از سر گرفته خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
عمان که پیش از این نیز نقش میانجی را در این مذاکرات ایفا کرده بود، اعلام کرده که این مذاکرات با یک تلاش مثبت برای رسیدن به توافق نهایی برگزار می شود. در همین حال، مسعود پزشکیان در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی منتشر شد و احتمالاً بازتاب دهنده راهبرد دیپلماسی و بازدارندگی است، با لحنی حاکی از نوعی خوشبینی محتاطانه از نشانه‌های امیدوار کننده در مذاکرات سخن گفت. در پیام رئیس جمهور ایران می‌خوانیم: ایران به صلح و ثبات در منطقه متعهد است. مذاکرات اخیر شامل تبادل پیشنهادات عملی بوده و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به همراه داشته است. با این حال، ما همچنان اقدامات ایالات متحده را به دقت زیر نظر داریم و تمامی تمهیدات لازم را برای هر سناریوی احتمالی اتخاذ کرده‌ایم. در حالی که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و احتمال درگیری نظامی وجود دارد، بنابر گزارش رویترز، ایران نشان داده که آماده ارائه امتیازاتی در مورد برنامه هسته‌ای خود است. رویترز گزارش داده که جمهوری اسلامی نشان داده که آماده ارائه امتیازاتی در مورد برنامه هسته‌ای خود است. این امتیازات در ازای لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد شده است. با این حال، به گفته یک مقام ارشد ایرانی، دو طرف همچنان بر سر دامنه و زمانبندی لغو تحریم‌های فلج کننده ایالات متحده اختلاف نظر جدی دارند. رویترز برای نخستین بار گزارش داد که ایران پس از پایان مذاکرات هفته گذشته پیشنهاد امتیازات جدیدی را ارائه کرده است. تحلیلگران معتقدند که این اقدام نشان دهنده تلاش تهران برای زنده نگه داشتن دیپلماسی و جلوگیری از یک حمله بزرگ از سوی ایالات متحده است. این مقام مسئول به خبرگزاری رویترز اعلام کرده که تهران ترکیبی از ارسال نیمی از اورانیوم غنی شده با غنای بالا به خارج از کشور، رقیق سازی بقیه و مشارکت در ایجاد یک کنسرسیوم غنی سازی منطقه‌ای را به طور جدی در نظر خواهد گرفت. این اقدام ایده ای است که در سالهای گذشته در دیپلماسی مرتبط با ایران مطرح شده بود. به گفته این مقام ایران این امتیازات را در ازای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی صلح‌آمیز هسته‌ای از سوی ایالات متحده و لغو تحریم‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. علاوه بر این ایران فرصت‌هایی را برای شرکت‌های آمریکایی در جهت مشارکت به عنوان پیمانکار در صنایع نفت و گاز بزرگ ایران در مذاکراتی برای حل اختلافات چندین ساله بر سر فعالیت‌های هسته‌ای تهران پیشنهاد داده است. برخی مقامات جمهوری اسلامی گفتند که در چارچوب بسته اقتصادی در حال مذاکره به ایالات متحده فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری جدی و منافع اقتصادی ملموس در صنعت نفت ایران ارائه شده است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود درباره اعلام وزیر امور خارجه عمان در خصوص برقراری مذاکرات بین ایران و آمریکا روز پنجشنبه 7 اسفند در ژنو سوئیس. اما در بحبوحه تنش‌ها میان ایران و آمریکا به نظر می‌رسد که اروپا بیش از هر زمان دیگری به یک تماشاگر شبیه شده تا بازیگری محوری شبیه به آنچه که در مذاکرات موسوم به برجام نقش ایفا کرد. اتحادیه اروپا از یک سو با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و تحریم‌های تازه علیه تهران فشارها را تشدید کرده، اما از سوی دیگر همچنان در مورد بروز یک درگیری تمام عیار بین تهران و واشنگتن در منطقه محافظه‌کاری را پیش کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را جویا شدم.
به تسامل بستگی در این ماجرا، یکی این که اصولا دولت آمریکا خواهان ایفای همچین نقشی از طرف اروپا نیست و اون کنارشون گذاشته خودش ترجیح داده که اصلا مذاکرات دو جانبه یا ولو غیر مستقیم داشته باشه با ایران. از طرفی هم جمهوری اسلامی که روزی روزگاری به هر صورت اروپا رو سپر بلا کرده بود، از طریق اروپا با آمریکا صحبت میکرد، اون هم اصلا تو چارچوب تنش‌های بیشتری که الان با اروپا پیدا کرده اینه که اروپایی‌ها بیش از پیش راجع مسئله اوکراین و کمکی که ایران به روسیه داره میکنه پشت مشکل دار شدن. سر مثلا اون سرکوب مربوط به دوره 1401 و جنبش اعتراضات مربوط به زن زندگی آزادی به هر صورت با ایران مشکل پیدا کردن. این اعتراضات اخیر هم که بیش از پیش زمینی که خب با نقشی که در فعال کردن اسنپ‌بک داشتند یا نقشی که در مثلا تعیین بازرس ویژه برای امور حقوق بشر اروپایی بازی کردند، همه اینا به نوعی روابطشون رو بیش از پیش هم شکراب کرده. اینها باعث شده که جمهوری اسلامی هم اصولا دیگه راجع به نقش اروپا زیاد حساسیت نداشته باشه و حتی بهش بی‌احترام بمونه. اون هم با توجه به اینی که به هر صورت در منطقه کشورهای اومدن وسط که به نوعی خیلی مؤثرتر ظاهرا دارن این نقشی رو که روزی اروپا بازی میکرد بازی میکنن و بین دو طرف در حال میانجیگری هستند.
آقای حسینی فرد، با این حال تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران که چند هفته پیش صورت گرفت، آیا میتونه نشانه ای از خروج از منفعل بودن این اتحادیه باشه یا صرفا اقدامی نمادین بوده برای تاثیرگذاری بر روی تنش‌های جاری؟
به نظر میاد همچنان اقدام نمادینیه، خودشون هم غیر از این نمیگن. در نظر بگیریم که فراتر از این اقدام نمادین، همونطور که اشاره شد قبلا اروپایی‌ها خب مبتکر اسنپ‌بک بودن، اون مکانیزم معاشه که تحریم‌ها رو کاملا فعال بکنن، در شورای حکام خیلی فعال بودن که به اصطلاح قطعنامه‌های علیه جمهوری اسلامی صادر بشه و در مورد مسائل حقوق بشر و از این دست. اینه که به نظر نمیاد که الان اروپایی‌ها اصولا در شرایطی باشن اصلا ابتکار عملی هم داشته باشن. در نظر بگیریم که نقش فعال به این هم میتونه برگرده که خب اینها یک سری ابتکارات بزنن روی میز که ما این اروپایی‌ها در این زمینه اصولا خبری ازشون نیست. یه مقدارش هم برمیگرده اصولا به خود انسجام درونی اتحادیه اروپا، صرف نظر از اینکه آمریکایی‌ها یا ایرانی‌ها در این کنار رفتن اروپا چه نقشی داره، ولی اینی که در خود اروپا هم ما یک دوره‌ای از اصلا عدم انسجام و کلاً راجع به مسائل مختلف بین‌المللی رو می‌بینیم. حتی در مورد مسئله اوکراین هم ما می‌بینیم که بین فرض کنید پاریس و برلین لزوماً اتفاق نظر کامل وجود نداره. اینی که باید به روسیه چه جوری چار کرد سرش اختلاف دارند، یا نوع تسلیحاتی که باید در اتحادیه اروپا ساخته بشه برای اینکه مستقل بشن از آمریکا، اینها همه به نوعی الان اختلافات اساسی بین برلین و پاریس به عنوان دو قطب اصلی اتحادیه اروپا شکل گرفته. از این جهتش هم این وضعیتی که اروپا درش شده نمیتونه ابتکار عمل مشترکی و منسجمی رو روی میز بذاره، و هم مسائل دیگه که بهش عنوان شد از جمهوریات شد، اینها همه دارن نقش بازی میکنند.
ولی آقای حسینی فرشاد، ابتکار عمل اونطور که شما اشاره کردید فعلا در اختیار اتحادیه اروپا و اروپایی ها نباشه، اما در زبان و ریتوریک ما اظهارات بی سابقه ای رو از طرف اروپایی ها شنیدیم، از جمله صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز حدود یک ماه پیش رهبری علی خامنه ای در ایران رو روزهای پایانی توصیف کرد. این اظهارات بی سابقه آیا نشان دهنده مثلا یک تغییر پارادایم در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران میشه تلقی کرد؟
گرچه اظهارات آقای مرتز اصولا معروف شده در آلمان که بعضا یک چیزایی بر زبانش جاری میشه که لزوما نه در عرصه بین‌المللی بلکه در عرصه مسائل داخلی هم که خب بحث انگیز میشه، ولی در یک ابعاد ساده تر و تخفیفی یافته‌تر شما در میان مقامات اروپایی هم میشنویم، و علی رغم اینی که در یک تناقضم اصلا هستن، از طرفی بر رعایت حقوق بین الملل یا اینکه باید هر تحولی از درون ایران سر بگیره تاکید دارن، ولی از اون طرف هم صحبت میکنن که باید از آزادی مردم ایران استقبال کرد، و در این حال راه چاره‌ای هم نمیبینن یا امکانی هم ندارن که بخوان مثلا در برابر هر نوع حرکت آمریکا در رابطه با ایران بایستند و یه نوعی از سیاست کجدار و مریض طی میکنن. یعنی از طرف همطور که اشاره شد، از طرفی خودشون رو همچنان حامی یک اصلا جامعه بین المللی مبتنی بر حقوق و اصلا مبتنی بر قاعده میدونن، قواعد بین المللی میدونن، و از طرفی هم معتقدن که باید از داخل ایران تحول صورت بگیره، و از طرفی ولی از طرفی هم مخالفت آنچنان علنی هم ابراز نمیکنن نسبت به اون چیزی که خب آمریکایی‌ها دارن پیش میبرن، هم به اعتباری که اصولا نمیتونن جلوش بایستن، و هم به اعتبار اینی که فکر میکنن اگر بخوان جلوی ترامپ بایستن در سایر مسائل مربوط به گرینلند، مربوط به جنگ اوکراین، مربوط به مسائل گمرکی، راحت میتونه اصلا آمریکا ازشون زهر چشم بگیره. توی این زمینه هاست که میبینیم اصولا اروپا با توجه به این سیاستی که آمریکایی‌ها پیش بردن، وضعیتی که خودشون به لحاظ بین المللی در ظرف این سالها پیش بردن، اهمیت سیاسی و استراتژیک و امنیتیشون خب کاهش هم پیدا کرده. یعنی این هم مجموعه هم در این که بتونن واقعا ابتکار عمل داشته باشن، یک رول اساسی در صحنه بین‌المللی بازی کنن، از جمله در مسائل ایران با مشکل روبرو شدن.
آقای حسینی فرد، این اظهارات تازه سفیر آمریکا در اسرائیل به ویژه حمایت بی سابقه او درباره اونچه که حق مقدس اسرائیل برای تسلط بر بخشایی از خاورمیانه خونده، خیلی واکنش داشته به ویژه در بین کشورهای عرب منطقه. آیا این دست اظهارات میتونه به نوعی این کشورهای عرب رو در منطقه در این تنش جاری بین ایران و آمریکا در کنار تهران قرار بده؟
پیش از این هم کلن یک سری نگرانی هایی در منطقه بوده که به نوعی در یک تعامل فشرده‌ای با واشنگتن قرارشون داده که لائم این نگرانی رو منتقل بکنن که هر گونه اقدام نظامی در علیه ایران میتونه به اصطلاح وضعیت در منطقه بسیار دگرگون بکنه، وخیم بکنه، بحران امنیتی شکل بگیره که سرریز بکنه به منطقه و کل منطقه رو در بر بگیره. خلأ قدرتی که در تهران میتونه وجود بیاد لزوما بدون پیامدهای منفی نخواهد بود. اینها چه ترکیه چه کشورهای عربی اون سوی خلیج فارس حالا با یه مقدار شدت و حدت کم و زیاد عنوان شده در رابطهشون با آمریکایی‌ها. ضمن اینی که اصولا دو سه نکته هم دارن، یعنی اینی که اگر جمهوری اسلامی بره نمیدونن که اصولا رژیم بعدی چه حمایتی خواهد داشت. در صورت 47 سال با یک رژیمی کار کردن که الان در شرایط ضعف هم هست، یعنی یک جمهوری اسلامی ضعیف شده که کلا کشورهای منطقه جیکوپیکش رو میشناسن، رفتارش رو میشناسن، براشون شاید بهتر باشه تا یک نظام و یا یک حکومتی که تازه بخواد بیاد سر کار، اینی که اصولا باثبات باشه نباشه باشه، بحران رو ایجاد نکنه که سرریز بشه به کل منطقه، یک طرف. و دوم اینه که با توجه به آلترناتیوی که الان یه مقدار شکل گرفته، جمله این که مثلا آقای پهلوی و هوادارانش بخوان نظام سیاسی آینده رو رقم بزنن یا در دست بگیرن، با توجه به نوع رابطه‌ای که مثلا اینها با اسرائیل هم دارن، این کشورها نگرانن که وجود یک مثلا ایران تحت زعامت کسانی مثل آقای پهلوی اینها بیش از پیش مقام و موقعیت اسرائیل رو در منطقه تقویت بکنه، چیزی که خب این کشور عربی و ترکیه نسبت بهش نگرانند، حساسیت دارند. از این جهتش این تغییر و تحول رو با توجه به گزینه‌ای که فعلا بیشتر مطرحه در منطقه، اون هم براشون یک عاملیه که نسبت به هر گونه تغییر و تحول در ایران و از جمله اقدام نظامی که معلوم نباشه پیامداش، اینو مثلا نگران باشن. توی این رابطه است که حالا این ارسالاتی که سفیر اسرائیل هم کرده میتونه خب این نوع نگاه رو که شدت ببخشه و جمهوری اسلامی رو در کنار جمهوری اسلامی ایستادن این کشورهای عربی رو تقویت بکنه از نگرانی که نسبت به هر گونه اقدام اسرائیل دارن و سیاستی که اسرائیل میتونه در منطقه پیش ببره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. اما در خبرها آمده بود که آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان وارد 100 سال زندگی شده است. 100 سالگی یه منصب شاید به خودی خود نکته مهمی نباشه، اما وقتی به جامعه ملتهبی چون ایران نگاه میکنیم، درک میکنیم که قبض شدن چرخه قدرت بین یک عده مشخص در چنین کشوری تا کنون چه عواقبی و هزینه هایی به همراه داشته. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم یکی از پیرترین رهبران جهان است و با گذشت بیش از 36 سال از رهبری او در تاریخ جمهوری اسلامی، او پیش از آن هم 2 دوره رئیس جمهوری اسلامی بوده است. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد، و نظر او را در همین زمینه جویا شده.
واقعیت اینه که 100 سال شدن جنتی توی این شرایطی که امروز قرار داریم خیلی آیکونیک و نمادینه. یعنی ما تو وضعیتی هستیم که میدونیم چقدر حکومت جمهوری اسلامی فرسوده شده، چطور یک شکاف عمیق بین دولت ملت شکل گرفته، چطور یک کشتاری رو همین 40 روز پیش جامعه ایران از سر گذرانده، و در کنارش میبینیم که امروز یکی از نمادهای جمهوری اسلامی، یعنی جنتی واقعا یک نماد و یک آیکون برای حکومت جمهوری اسلامی 100 ساله میشه. این فقط جنتی نیست، یعنی شما وقتی که تصاویر از جلسات خبرگان رهبری رو میبینید، اونجا هم همین تصویر رو میبینید، پیرمردهای آخوندی که معمولا دارن شورت میزنن و خستن. و به نظر من وقتی که تصاویر مربوط به خبرگان رهبری رو تو جلساتشون من میبینم یا خود جنتی رو میبینم، احساس میکنم که واقعا هیچ چیزی به اندازه این تصاویر نمیتونه میزان پیرسالار بودن جمهوری اسلامی و فرسوده شدن ساختار حکومت در ایران و حکمرانی جمهوری اسلامی رو نشون بده. به خاطر اینکه شما میبینید که الان نه فقط در ایران، در سایر کشورها هم گروهی که به دنبال تغییر هستن، ما داشتیم در طی همین چند ماه گذشته بنگلادش رو داشتیم، هند رو داشتیم، که این جنریشن زی یا نسل بعد از سال 2000 هستن که به دنبال تغییرات هستن تو کشور. معمولا تلاش میشه تو بقیه کشورها به یک شکلی اون گروه درک بشن. حالا ما چطور میتونیم در کشوری که گروهی به نام خبرگان رهبری میانگین سنیشون همین حدود 100 سال هست و قرار رهبر رو به هر حال بهش نظارت داشته باشن، شخص اول مملکت، تصمیم گیرنده اصلی مملکت، فرمانده کل قوا خامنه ای و نمادش هم همین جنتی هستش، ما چطور میخوایم اصلا هر کی نسبت به جامعه، مطالبات جامعه و خواسته های این نسل وجود داشته باشه؟ به نظر من یک انشقاق و فاصله عمیق و عجیبی هستش که این خودش همین امروز ما وقتی داریم به شرایط ایران نگاه میکنیم، این میزان عدم درکی که وجود داره از طرف حاکمیت نسبت به مردم و معترضین، این خودش به نظر من یکی از مهمترین دلایلش همین پیرسالاری و فرسوده بودن ساختار حکمرانی در ایرانه.
شما در صحبتتون به نسل زد اشاره کردین و اینکه این نسل طبیعتاً نمیتونه درک کنه نسلی رو که الان صاحب منصبان جمهوری اسلامی در اون قرار دارن و این عدم درک در واقع دو طرفه است. اما اینطور که به نظر میرسه لزومی نداره فردی جزو نسل زد باشه تا این احساس رو داشته باشه. حتی افرادی که در دهه سوم و چهارم حیاتشون به سر میبرن هم به نظر میرسه همین احساس رو داشته باشن. ضمن اینکه اینها میبینن در سنی قرار دارن که در خودشون این توان رو میبینن که بتونن برای کشور مفید واقع بشن، اما چرخه قدرت چنان بسته است که هیچ وقت امید این که بتونن به منصبی دست پیدا کنن برای خدمت به کشورشون براشون محتمل نیست و دست نیافتنی به نظر میرسه. نظر شما در این زمینه چیه؟
صد درصد همینطوره. من حالا به خاطر اینکه نشون بدم چقدر در واقع توضیح بدم که چقدر این شکاف عمیقه به صد سالگی جنتی و به اعتراضاتی که درش بچه های 15 ساله 16 ساله کشته شدن اشاره میکنم، وگرنه در این بین ما تو تمام سالهای گذشته یکی از مهمترین دلایل مهاجرت همین مسئله این بوده که آینده‌ای در ایران برای خودشون جوان ها متصور نبودن، به ویژه حالا اونایی که فکر میکردن که میتونن به شکلی نقش مفید رو داشته باشن توی کشور خودشون. حقیقتا این از یک بودی نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته خودش رو باز تولید بکنه در نسل‌های آینده. نمیخوام بگم که میتونه خیلی مثبت باشه، اما گاهی همچین چیزی به ذهنم متبادر میشه که وقتی جمهوری اسلامی نتونسته توی بچه های دهه 60 دهه 70 یک پایگاه معتمدی داشته باشه که اونها بشن نسل بعدی انقلاب، شما همچنان میبینید که نسل اول انقلابیون هستن که قدرت دارن، به یک شکلی وقت میشن به 57 و کسانی که بعد از اون سالها به دنیا اومدن و رشد کردن هرگز نتونستن توی قدرت جایی پیدا بکنن. این خب نشون میده که یک فاصله عمیقی بین این دو وجود داره، قطعا نشون میده که ناامیدی در جامعه وجود داره، تجربه نسل‌های جدید هرگز استفاده نشده برای اینکه بخواد حکمرانی بهبود پیدا کنه. اما یه گوشه یک چیز مثبتی هم وجود داره به نظر من، اینکه نشون میده جمهوری اسلامی با وجود همه تلاش‌هایی که کرده، ما میدونیم دیگه، من خودم در 60 هم چطور در یک ساختار ایدئولوژیک ما مدرسه رفتیم و بزرگ شدیم، حتی در اون ساختار ایدئولوژیک هم نتونسته باز تولیدی بکنه که امروز دیگه یک نسل جوانی رو بخواد با اعتماد بیاره بذاره توی جاهای مدیریتی. شما میبینید که اصلا همچین چیزی رو تصویر کلی که ما از حکمرانی و حاکمان در جمهوری اسلامی میبینیم باز هم نهایتا همین توی دهه 70 و 80 زندگیشون هستن. ولی قطعا این ضربه بزرگی زده، این که باعث شده که ناامیدی در جامعه ایران وجود داشته باشه و جوانان تو نسل‌های مختلف احساس کنن که نمیتونن اینجا کارا باشن، در کشور خودشون کارا باشن، و میدان افزایش مهاجرت و کسانی هم که نمیتونن یا نمیخوان مهاجرت کنن با یک ناامیدی و سرکوب بسیار گسترده مواجه هستن در ایران. یعنی خیلی عظیم کسانی که تحصیل کرده هستن و نتونستن از تحصیلاتشون یا توانایی‌هاشون استفاده کنن، در مقابلش میبینن که کسانی که شاید یک دهم اونا استعداد، توانایی و امکان و تحصیلات اونها رو داشته باشه، فقط به واسطه اینکه به حلقه اصلی حکومت نزدیک هستش میتونه از امکاناتی بهره مند بشه.
یکی ساختمون بانکی دیدم، فکر کنم بانک توسعه تعاون بود توی شاندیز که اونا آتیش زده بودن.
یه نوجوان دیگم با باتون به پاس دادن و بهش تیراندازی کردن، هجوم بردن دستگیرش کنن، یه در جوانا کمک کردن و اونو نجات دادن. و پیگیری که بعدن کردن متوجه شدم اون جوانی که به پاس تیراندازی شده بود مجبور به قطع پا شده.
ترافیک شدیدی بود ولی بچه‌هایی که از طرف حسیتی میومدن ازشون میپرسیدیم، همشون همین رو میگفتن که کلانتری رو گرفتن و خب برای اینکه کلانتری بگیرن مسلماً چون اونا مسلح هستن چند دفعه پشت داده بودیم، داد میزنن بیشرف بیشرف، میگفتن نترسید، یعنی اینو میگفتن آدم اینجوری نمیگرفته واقعا داره از چی میترسه، میگفتن نه درمیات رو باز نکنید، همینجوری کنار هم باشید، نترسید، بریم سمتش.
رادیو فردا صدای شما را به اقصا نقاط جهان منعکس می کند.
اما از دهه 60 تا به امروز ایران بارها شاهد اعتراضات گسترده بوده، اعتراضاتی که هر بار با ادبیات مشخصی از سوی حاکمیت توصیف شدند، از ضد انقلاب تا محارب و اختشاشگر. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. هر راهی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر کشورهای غربی انجام گرفت. در راهی جامعه هم انجام گرفت.
در 14 گذشته هر بار که خیابان‌های ایران صحنه اعتراض شد، حاکمیت نامی بر آن گذاشت و ریشه‌اش را جایی دور از خیابان جست. زنجیری از واژه‌ها را برگزید تا سرکوب بیشتر را توجیه کند. معترضان در ادبیات رسمی حکومت گاه ضد انقلاب خوانده شدند، گاه اغتشاشگر. اعتراضات هم گاه فتنه نام گرفت، گاه کودتا. پس از انقلاب 1357 و استقرار جمهوری اسلامی، خیابان‌ها در ایران از اعتراض خاموش نماندند. اعتراضاتی که نام و نشان هزاران تن را برای همیشه روی سنگ مزار و در تاریخ اعتراضات ایران حک کرد. اما روایت حکومت از معترض و اعتراض داستان دیگری است. روایتی که خیابان را میدان توطئه می‌بیند، شهروند را عامل اغتشاش و اعتراض را پروژه براندازی. آخرینش اعتراضات دی ماه 1404.
هفته 10,604 دلار 143 تومانی تو جلدیم که بچه ها دارم میبندن.
اعتراض و اعتصاب از قلب تهران با مطالبات اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به حرکت هایی با مطالبات سیاسی گسترده تبدیل شد. معترضان خواستار تغییرات اساسی در ساختار کلی نظام شدند و علیه علی خامنه ای شعار دادند. هجده و 19 دی ماه در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برپایی اعتراضات گسترده در ایران، حکومت به خشنترین سرکوب خود در 4 دهه گذشته دست زد و هزاران تن را کشت. پس از بیش از 2 هفته اعتراضات گسترده خیابانی و سرکوب حکومتی، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به رسم دیرین آن را به دشمن نسبت داد و کودتا نامید.
این فتنه شبیه کودتا بود که البته کودتا سرکوب شد. نقشش و طراحیش در خارج اتفاق افتاده بود، مربوط به داخل نبود. این سردسته‌های آموزش دیده موظف بودند پشت سازی کنند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم معترضان را تروریست خواند.
یه تروریستایی رو از خارج وارد کشور کردن، مسجد آتش میزنن، بازارها رو آتش زدن و بعد یه دی رو با تفنگ کشتن، یه دی رو با مسلسل اومدن کشتن، یه دی رو آتش زدن، یه دی رو سر بریدن. اینا مردم نیستن، اینا مال این کشور نیستن.
جوانای مردم، سپر من کجایی بابا؟
اعتراضات دی ماه هزاران تن بیجان روی دست ایران گذاشت، هزاران جان زخمی و هزاران بازداشت، اما در روایت رسمی حکومت کودتا نام گرفت و معترضان تروریست خوانده شد.
این روایت خامنه‌ایه، این کشتاریه که 18 و 19 مرتکب شده.
اعتراضات سال 1401، اعتراضاتی با نام زن، زندگی، آزادی. نامش ژینا بود، ژینا مهسا امینی، دختری جوان کرد که 26 شهریور ماه 1401 پس از بازداشت توسط پلیس امنیت جان خود را از دست داد. مرگ او با اعتراض صدها تن مقابل بیمارستان کسرا در تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر نقاط تهران و ایران سرایت کرد. باز هم حکومت از خشونت پرهیز نکرد و جواب معترضان را با گلوله سرکوب داد. علی خامنه‌ای پس از سکوتی طولانی اعتراضات را اغتشاش‌های پراکنده خواند و خواهان برخورد با معترضان شد.
اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. این کسانی که در خیابان فساد و تخریب می‌کنن و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستند. بعضی از اینها بازمانده‌های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. اینها رو باید به میزان مشارکتشون قوه قضاییه باید براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه. اینا
نه تنها علی خامنه‌ای که ابراهیم رئیسی نیز معترضان را معاند و اعتراضات را اغتشاش خواند.
جریان اغتشاشات اخیر جنگ احزاب بود. همه جریانات ضد انقلاب و کسانی که از انقلاب آسیب دیدند، آغوش ملت برای همه کسانی که دچار فریب شدن باز است، اما به معاندی رحم نخواهیم کرد.
اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران بیش از 160 شهر را در بر گرفت و بیش از 100 روز ادامه داشت و صدها کشته و آسیب دیده جسمی روی دست ایران گذاشت. اعتراضات 1398، اعتراض به سهمیه بندی بنزین. بامداد 24 آبان ماه 1398 قیمت بنزین 200% افزایش یافت، از 1000 تومان به 3000 تومان. اعتراض به گرانی سوخت ابتدا از اهواز شروع شد تا صبح به مشهد، کرمان و تهران رسید و سپس 200 شهر کوچک و بزرگ ایران را در بر گرفت. شعارها از اعتراض به گرانی ضد حکومتی شدند.
مشهد مقدس دمشون گرم، ماشینا را هم پارک کردن تو راسته وکیل‌آباد.
علی خامنه‌ای به رسم دیرین از دشمن خارجی گفت و معترضان را اشرار خواند.
این کار مردم نیست، این کار اشراره. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، چینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان‌ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است.
حسن روحانی رئیس جمهوری وقت هم معترضان را تهدید کرد.
اعتراض با اغتشاش جداست از هم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه.
بچه‌های اهواز واقعا دمتون گرم، بچه اهواز، به خاطر که بنزین گرون شده وسط خیابون اومدن ماشیناشون رو خاموش کردن و دمتون گرم. همه همراهی میکنیم با شما و هیچ نگران ما هم نباشید. ماشیناتون رو خاموش کنیم، منم هر جا بنزین کم که خاموشش کنم.
به روایت خبرگزاری رویترز، آبان 98 1500 کشته روی دست ایران گذاشت. معترضانی که حکومت آنها را اغتشاشگر و اشرار سازمان یافته خواند و گروهی از آنها را در جاده های حومه ماهشهر به رگبار بست. اعتراضات 1388، 25 خرداد، اعتراض به انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم در ایران. معترضان برآشفته از انتخاب محمود احمدی نژاد با روبانهای سبز به دست و سر و لباس به خیابان آمدند و به آنچه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد دیگر انتخابات، آن را تقلب خواندند اعتراض کردند. اعتراضاتی که جنبش سبز نام گرفت. اعتراضات به نتیجه انتخابات محدود نماند و معترضان هسته اصلی قدرت را نشانه رفتند. باز هم به رسم پیشین نظام بر روی مردم آتش گشود. اعتراضات اما ادامه داشت. مردم به هر بهانه‌ای به خیابان می آمدند و علیه نظام شعار سر می دادند، حتی برای مراسم عزاداری امام سوم شیعیان یا عاشورای 88. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات را فتنه و رهبران اعتراضات را سران فتنه خواند.
بنده یکی از این سران فتنه رو خواستم، پیش گفتم که آقا جان این کاری که شما شروع کردید دشمن از این استفاده خواهد کرد. گوش نکرد. گفتن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه. خب حالا عذر بیاریم که خب بابا اینا که یه مش جوون بودن، یه چرندی حرف بی ربطی گفتن. نه، اینجوری نیست.
در آن زمان محمود احمدی نژاد که اعتراضات به بیرون آمدن نام او از صندوق معطوف بود، در میان هوادارانش معترضان را خس و خاشاک خواند.
انتخابات 40 میلیون نفر خودشون تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
همچون هر اعتراض دیگری در ایران، آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان در این اعتراضات هم محل اختلاف است. اعتراضات 1378 کوی دانشگاه تهران. هجدهم تیر ماه، گروهی از دانشجویان اعتراض به توقیف روزنامه سلام را به خیابان امیرآباد شمالی کشاندند. سپس شباهنگام نیروی انتظامی و لباس شخصی های موسوم به انصار حزب الله به خوابگاه دانشجویی حمله کردند، دانشجویان معترض را زدند، اموال آنها را تخریب و بسیاری از آنها را بازداشت کردند. رویدادی که در ادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی از آن با عنوان آشوب و قائله 18 تیر یاد می شود. اعتراضات تا 23 تیر ماه ادامه یافت و در نهایت سرکوب شد. علی خامنه ای چند روز بعد چنین گفت:
من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون دشمن را خوشحال میکند. حتی اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنید. و اما یک مطلبی به دشمن میگویم: طراحان این قضایان در سازمانهای جاسوسی دنیا، اون کسانی هم که 20 سال است در کمین نشستند، از این عناصر داخلی حقیر که ملت اینها را مثل دندان فاسدی بیرون آورد و پرتاب کرد، اینا هم بدانن اشتباه کردن.
محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت 5 مرداد ماه 1378 در همدان اعتراضات را اهانت به نظام و بلوا نامید.
لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و بالاتر اهانت به نظام و ارزش های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش و آشوب.
اعتراضات خرداد 71 مشهد، 9 خرداد 1371 اعتراض از یک محله فقیرنشین در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان آغاز شد. یکی از غیرمنتظره ترین اعتراضات برای حکومت که آن را شورش کوی طلاب نامید. در تلاش ماموران شهرداری برای تخریب خانه‌های مسکونی ساخته شده در کوی طلاب، یک زن و دو کودک کشته شدند. این روایت محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و مستندساز و از شاهدان آن دو روز کوی طلاب مشهد است.
یه لت در رو کندن، جنازه اینو انداختن رو لت در و جمعیت پشت سر این شروع کرد.
اعتراض در نهایت سرکوب شد با چند کشته، ده‌ها بازداشتی. علی خامنه‌ای که کمتر از 3 سال از عمر رهبریش می‌گذشت، 20 خرداد ماه 1371 معترضان همشهریش را علف هرز خواند.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
آن زمان اکبر رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری نشسته بود. او اظهار نظری علنی نکرد، اما در کتاب خاطراتش از اعتراضات کوی طلاب این گونه نوشت:
به دفترم آمدم، اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت 1:30 بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کردند. خرابی های زیادی بار آوردند. در جلسه هیئت دولت وقت زیادی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث مذاکره شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط دستور سختگیری دادند.
به غیر از چند کشته و صدها بازداشتی، 4 تن اعدام شدند. مجری این اعدام‌ها نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه ایران، یک روحانی 32 ساله به نام ابراهیم رئیسی بود. رئیسی تنها 9 روز پس از دستگیری معترضان در مشهد بدون تشریفات قانونی 4 تن را اعدام کرد. اعتراض کوی طلاب گرچه پای شهروندان معترض مدنی را به شکلی برجسته و گسترده به خیابان‌ها باز کرد، اما آغاز مخالفت با جمهوری اسلامی نبود. در دهه 60 نیز مخالفت وجود داشت، اما شکل آن با اعتراضات خیابانی دهه‌های بعد متفاوت بود. پس از رویداد 30 خرداد 1360 در تهران و آغاز درگیری‌های مسلحانه میان حکومت و سازمان‌های مخالف، فضای کشور به شدت امنیتی شد. موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها امکان تجمع علنی را عملاً از میان برد. دهه 60 بیش از آن که با اعتراضات فراگیر خیابانی شناخته شود، با سرکوب سیاسی، درگیری‌های امنیتی و فضای جنگی شناخته می‌شود، فضایی که مجال شکل‌گیری حرکت‌های گسترده مردمی را محدود کرده بود. در 4 دهه گذشته ما ایران بارها صحنه اعتراضات گسترده بوده است، از مطالبات اقتصادی کارگران و کامیونداران تا تجمع فرهنگیان و پرستاران و اعتراضات سیاسی و دانشجویی. بسیاری از این حرکت‌ها با سرکوب مواجه شد و به آتشی زیر خاکستر بدل گشت، آتشی که گاه زمینه‌ساز اعتراضات بعدی شد. با این همه در اغلب این رخدادها یک روایت رسمی تکرار می‌شود: معترضان ضد انقلاب، آشوب طلب، اغتشاشگر یا اشرار خوانده شدند و اعتراض‌ها فتنه یا کودتا نام گرفتند، روایتی که منشأ ناآرامی‌ها را نه در درون جامعه که در دشمن خارجی جستجو می‌کند.
با پایان گزارش همکارم رویا ملکی به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.